بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین.
نعمت هایی که در دسترس هست قدر بدانیم. حالا این خودش یه تنبه برای ماها. ببین الان همین جلسه ای که الان ما امکان این رو داریم که کنار هم بشینیم، فردا چه بسا همین امکانم از دست رفت. تعارف که نداریم، قدر بدانیم اون نعمتی که خدای متعال به برکت اهل بیت علیهم السلام نصیبمون کرده. قدر بدانیم. قدر دانستنم به این معناست که درست ازش استفاده کنیم، ولی ما بیایم بگیم آه خیلی ممنونیم، دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم، ولی اگر بهره نبریم که چی؟ انشالله بهره ببریم، سعی کنیم که این علوم و معارف رو حاملش بشیم، این آموزه ها رو عاملش بشیم و تو وجودمون پیاده بشه انشالله. همون انتقادی که من کردم که خب مثلا کتابایی که ما با ذوق وقتی چاپ میشه میریم بلافاصله میقاپیم و میخریمش، بعد میبریم میذاریم تو خونه خاک میخوره یه سال دو سال، این کفران نعمته. گفت شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این نعمتی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده و فقط فضل خدا و عنایات اهل بیته، هم بنده ای که اینجا خدمت شما دارم کوچکی میکنم، هم شمایی که بزرگوار و سرور من هستید، هر دومون داریم بهره میبریم. هیچ کدوم اینجوری نیست که بگیم یکی داره استفاده میرسونه دیگری داره استفاده میکنه، نه هممون داریم استفاده میکنیم. عنایات و الطاف اهل بیت علیهم السلام رو شاکر باشیم. ممکنه فردا نباشه، همین کتاب ممکنه فردا نباشه، این جلسه ممکنه فردا نباشه، این سی دی که الان به این راحتی تو دستمونه فردا ممکنه نباشه در دسترس. به هر حال قدر بدانیم. اقلش اینه که بالاخره مرگ حتمیه و نمیدونیم چه روزی برای هر کدوم از ما میرسه. بذار ممکنه همین کسی که الان پشت تریبون هفته آینده نباشه که حرف بزنه برای شما. به همین سادگی و به همین راحتی. اول به خودم میگم واقعا قدر بدونیم، شاکر باشیم و بهره ببریم انشالله که فردا به خاطر از دست رفتنش دچار حسرت نشیم. میدونیم روز قیامت یوم الحسرت و الندام است، اون روزه که آدم دو دستی تو سر خودش میزنه که چه امکانی چه فرصتی رو خدا در این عالم برای ما فراهم کرد و متاسفانه بی بهره یا کم بهره رد شدیم از کنارش. به هر حال امیدواریم خدای متعال خودش عنایت کنه. و حالا اون طرحی که ما داشتیم برای معرفی سایت فعلا خوب طبیعتاً دیگه تا این سایت دوباره بازسازی بشه، حالا نمیدونیم تا یه چقدر زمان و چقدر تلاش، فعلا اون رو جایگزینش کنید با همین کار سی دی ها و کتاب ها. یعنی عزیزان فعال بشن، چون مؤمن توقف نداره، یه راه رو برش می‌بندن از راه دیگه دوباره کارش رو شروع میکنه. بنابراین نباید نه مایوس بشیم نه سست بشیم، نه فکر کنیم خب دیگه حالا پس کاری دیگه نیست، الحمدلله دیگه اون طرح هر هفته یک نفر دیگه فعلا با هک شدن سایت منتفی. اینجوری نه، انشالله سعی کنیم حالا این معارف رو، چون بعضیا واقعا روحیشون با کتاب خوندن بیشتر سنخیت داره، کتاب آدم بهشون میده، بعضیا خیلی حوصله کتاب خوندن ندارن، عادت به کتاب خوندن نکردن، سی دی ها که به صورت گفتاریه براشون خیلی تأثیر گذارتره، و بعضی ها تلفیقش رو مثلا، من حتی میدونم بعضی ها که جلسه امام نمیانا هستن واقعا، یه خانومی نمیدم یه بار دیگه هم گفتم براتون، مکرر تا حالا تلفنی با من تماس داشته، زنگ میزنه گاهی اوقات سوالاتی رو میپرسه، خب ایشون میگه که من نه تو رو دیدم نه جلسات اومدم، نمیدم کی هستی چه شکلی، ولی تمام سی دی ها رو پیاده کردم کلمه به کلمه، تمام کتابا رو خوندم خلاصه کردم، تمام فامیلمون رو متحول کرده این بحث ها، و بعد یه جلسه ای حدود 60 تا، خودش همین اخیراً که زنگ زد گفتم چند نفرن جلسه، گفت 60 نفرن، گفت 60 نفرن و نمیدونی اونا خیلی از من بیشتر متحول شدن، من دارم حالا از اونا روحیه میگیرم، گفتم مثل خود منی، تازه منم از دوستانمون تو جلسمون روحیه میگیرم، و میگفت که دارم درس میدم این بحث ها رو و چقدر جذابه، چقدر تحول ایجاد کرده به لطف خدا. میخوام بگم اینجوریه دیگه، حالا به هر حال این سی دی ها میتونه همین کار رو در حدی که ما فعلا در دسترسمون هست در داخل تهران و حالا شاید شهرهای دیگه، و حالا احیانا اگر مسافری خواست از ایران هم بره یه جای دیگری میشه هدیه کرد بهش که این کتاب ها رو و این سی دی ها رو با خودش ببره، تا انشالله امیدواریم خدای متعال عنایت کنه و مجددن این سایت برپا بشه که خود اونها در هر جای دنیا هستن بتونن دانلود کنن و تکثیر کنن سی دی ها رو انشالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد معنج.
من عرض کردم خدمتون که اگر تجلیلی از جلسات اهل بیت میشه به هیچ وجه این جلسه رو تافته جدا بافته نمیخوام بدانم و کسی هم به خاطر اینکه حالا تو این جلسه خاص میاد دچار غروری نشه، این تذکر رو دادم. ببینید من راضی نیستم اگر یک کسی یه چیزی خدا نشونش داد اینو نقل بکنه. جلسه ما یه جلسه عادیه، یه جلسه معمولی همینه که میبینیم. انشالله اگر چیزی رو کسی به طور اختصاصی خدا بهش اطلاع داد به هیچ وجه جایز نیست که ابراز بکنه، به هیچ وجه. جلسه ما یه جلسه معمولیه، چهار تا کلمه حرف با هم دیگه رد و بدل میکنه. کتمان سر شرط در سلوک، اگر سالک کتمان سر نکنه به هیچ جا نمیرسه. گفت اون که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. سر حق آن را سزد آموختن کس تکلم لب تواند دوختن. اگر هم چیزی حالیتون شد نشونتون دادن مال خودتون، به دوستتون به دیگری نقل به هیچ وجه نکنه، به هیچ وجه. میگم من راضی نیستم چنین چیزی رو به سهم خودم. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. راز پوشیدن برحال بعضی ها حالاتی پیدا میکنن، چیزایی به نظرشون میاد خدا نشونشون میده. ببینید در مورد حالات خودتون هم این داستان کتمان سر باز تأکید میشه. اگر چیزی برای خودتون پیش آمد، چیزی نشونتون دادن، چیزی بهتون دادن، اون رو مال خودتونه فقط و جز به من به احدی بازگون نکنی، به احدی بازگون نکنی. حالا اینم که میگم جز به من، علتش اینه که خب وقتی من میبینم الحمدلله بعضیا، البته نمیخوام بازم دوباره، یعنی من میترسم آخه هر چی بگم نگران یه طرف دیگه شم. یا خب سرات دیگه، سرات گفتن از مو باریکتر از نوک شمشیر برنده تر، یه ذره بی احتیاطی کنیم از یکی از دو طرف پرت میشیم پایین از رو سرات و پرت بشیم خدای نکرده سر از جهنم در میاریم، در حالی که اگه این راه رو درست بریم به بهشت منتهی میشه. اولا این که گفتم چیزی نشونتون دادن، حالا باز نرید یه چیزی ببینید، حالا باز دوباره بشینید یه خیال بافی کنید و به خودتون زور بزنید یه چیزی مثلا، چون میدونید دیگه قوه خیال آدم قویه، یه خود آدم با خودش بر بره یه هو یه چیزی مجسم میشه، یعنی خربیه رو باقالی پار کن. دقت میکنید مواظب باشید تو تخیلات نرید. بله هیچی نبینید قشنگه، هیچی نبینید قشنگه. خب که شی یومی و یوسن، جز خدا هیچی نبین. دقت کردیم بسیاری از اینا زایده نفس آدمه، نقاشی هاییست که نفس میکنه، مکاشفات اینا خیلی هاش اعتبار آنچنانی نداره. میخوام بگم که اولا خیلی دنبال این چیزا نرید، درستان یا اگر نرفته دنبالش یه چیزایی رم، حالا بعضی وقتا حالاتی دست داد، یه رویای خوبی یا یه مکاشفه قشنگی، این رو برای دیگران نقل نکنید. اینی هم که میگم برای من نقل کنید برای این که خب خوشحال بشم که بعضیا الحمدلله بیش از شنیدن حرفها یه تحولات و تغییراتی هم در عمل در درونشون داره اتفاق میفته. حدیث داریم ان رسول الله کان اذا اصبح قال لاصحابه هل من مبشرات. پیغمبر اکرم صبح که میمدن نماز جماعت تو مسجد، به بعد از نماز به اصحابشون میگفتن که آیا مبشراتی هست کسی برای من بگه. بعد زیر حدیث داریم یعنی به رؤیا، حضرت مقصودشون بود که کسی خواب قشنگی دیده دیشب بیاد برای من تعریف کنه، چون خواب حالت درونی هست، خواب بیننده رو خبر میده. خب حضرت وقتی میدید مثلا یه صحابه میاد میگه مثلا من یه همچین خوابی دیدم و اون خواب حکایت از این میکنه که این یه رشد معنوی
پیدا کرده خب از من خوشحال میشد. رضا میفرمود که مژده کسی داره به من بده، مبشر یعنی چیزی که بشارت داشته باشه. بنابراین این که گفتم به من بگید فقط از این لحاظ که خب خوشحالتر بشم، ولی به هیچ وجه به دیگری بازگو نکنید. بازگو بکنید تالی فاسدهای متعددی داره. اولیش اینه که دیگه میگیرن ازتون، میگن آقا این سر نگهدار نیست، سر بش نگیم، سر نشونش ندیم. این اولیشه. حالا چیزای بزرگترم دنبالش. نکته بعد، توی کتاب عهدوش دیدار این بحث رو کردم، مکرر هم تو جلسات تذکر دادم. ببینید کسی میتواند کمک کار ما بشه در سلوک الالله که او باب باشه نه جدار، در باشه نه دیوار. فرق در با دیوار چیه؟ دیوار خودشو به رخ آدم میکشه و آدم رو متوقف میکنه در خودش، اما در خودشو کنار میکشه و اون چیزی که اون طرف دره به آدم نشون میده و راه رو باز میکنه برای راه پیدا کردن به اون چیزی که اون طرف دره. دقت کردیم؟ لذا کسی میتونه راهبر، مرشد، نمیدونم راهنما، مربی، حالا هر چی بگید دیگه، حالا به هر اصطلاح ادبیات هر قومی شما بخواید بگید، کسی میتونه این نقش رو برای آدم ایفا کنه که در باشه نه دیوار. هر کسی شما رو دعوت کرد به خودش و عظمت خودش رو به رخ شما کشید، کشف و کرامات خودش رو ای به شما نشون داد، ای قدرت‌های خودش رو به شما نشون داد، این دیواره، این مانع سلوک شماست به سوی خدا. شما متوقف میشید در او. ولی یه خدا کسیه که باب باشه. راجع به ائمه داریم دیگه، تو دعای ندمه میگه، نمیخونید عین باب الله الذی ها من هو یؤتا بابن. راجع به امیرالمومنین داریم انا مدینه العلم بعدیون بابها. ببینید باب خودشو میکشه کنار، اصلا شما در رو نمیبینی که وقتی در بازه دری دیده نمیشه، اون چیزی که اون بره دره دیده میشه. لذا اگر مربی داریم باید باب باشه، به خودش دعوت نکنه، نگه خیره من بشید، من خیلی آدم بزرگیم. اگه این کار کرد بدونید که این دیوار متوقف کننده شما. و همین جور این درها یکی یکی باز میشه، هی در به سمت درهای بزرگتر، این در بچه باز میشه به سمت یه در بزرگتر، یه ولی بزرگتر خدا، او باز میشه به سمت ولی اعظم خدا، حجت خدا. تازه ولی اعظم خدا باب الله، اون درم باز میشه به سمت رسول خدا، اون درم باز میشه به سمت خود خدا. بذار شما نگاه میکنی هیچ کدوم از اینا رو نمیبینی، مستقیما خود خدا رو میبینی. مگه از عیسی ابن مریم سوال نکردن من نجالس با کی هم نشین بشیم؟ فرمود جالسو من یذکرکم الله رؤیته، فرمود با کسی بنشینید که وقتی که نگاهش میکنی خدا یادت بیاد، یعنی خود او رو نبینی، خدا رو نشونه تو بده نه خودشو. این از اون کسی که میخواد نقش مربی رو ایفا کنه. متقابلن گاهی اوقات در واقع متربیان، افراد تحت تربیت، افراد تحت پرورش، اینها بد نگاه میکنن به او. او بنده خدا اصلا تو مقام این چیزا نیست، ولی اینا بوتش میکنن طرف رو برای خودشون. یعنی اینا به نگاه دیوار به او نگاه میکنن. این اشتباه بزرگیه. اینجوری نگاه بهش نکنید، اینجوری نگاه بکنید توش متوقف میشید، میشه بوت شما. فرق شیشه با دیوار همینه. شما به شیشه نگاه میکنی خود شیشه رو نمیبینی، اون چیزی که اون برای شیشه است رو میبینی، اما دیوار نگاه شما رو متوقف میکنه تو خودش، میگه خب منو تماشا کن. به مربی، به مرشد، به پیر، به هر چی میخواید بگید دیگه، من نمیدونم با چه ادبیاتی صحبت کنم چون همه اینا رو لفظ میدونم، همه اینا لفظه، حقیقتش یه چیز دیگه نیست. هر گروهی باید ادبیاتی حرف میزنن، اما خود اون حقیقتش کدوم از این الفاظ نیست. او رو جوری بهش نگاه نکنید که تبدیل کنید برای خودتون به یک دیوار، توش متوقف نشید. خیلی آدم بزرگی باشه باید هیچی ازش نبینی دیگه، هیچی ازش نبینی، نگاه میکنی حجت خدا رو ببینی، پیامبر خدا رو ببینی، خود خدا رو ببینی، یعنی بتونی عبور کنی ازش. من وقتی توی مربی متوقف بشم دیگه رشد ندارم. همین مقدمه مصباح الهدى رو خوندید شما دیگه، حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه ایشون تعریف میکنه دیگه، میگه خب من 4 نفر تو مسیرم یکی یکی ظاهر شدم، اول فلانی منو تربیت کرد، بعد به یکی دیگه رسیدم دیدم این قشنگتره، اونو ولش کردم رفتم سابقه، یعنی تونستم عبور کنم، تو اون متوقف نشده بودم، تونستم عبور کنم ازش. به سومی رسیدم دیدم این از دومی هم قشنگتره، باز رفتم سراغ سومی. به چهارمی رسیدم دیدم این از اون سومی هم قشنگتره، باز رفتم سراغ چهارمی. ببین تونستم عبور کنم. این عبور کردن به هیچ وجه به معنی بیوفایی و قدر ناشناسی و بیمحبتی نسبت به اون مربی های قبلی نیست. مثل درس های مدرسه ها که دیگه دارید میخونید دیگه اکثر شما، خب از کلاس اول دبستان شما درس خوندی رفتی کلاس دوم، سر کلاس دوم نشستی، این به این معنا نیست که قدر زحمات معلم کلاس اول رو نمیدانستی لذا ول کردی کلاس اومدی سر کلاس دوم، نه تا آخر عمرم ممنونشی که درس های کلاس اول او به شما یاد داد، اما تو اون متوقف نشو. اگه یه آدم بزرگتر پیدا کردی بتونی عبور کنی ازش، باید بتونید راحت عبور کنید. فرض کنید فرداش کنید شما نیومدید این جلسه، یه جایی بهتری پیدا شد رفتید اونجا، خب من از صمیم جان خوشحال میشم. اون معلم کلاس اول وقتی میبینه مثلا دانش آموز کلاس اولش حالا شده یه دکترا تو دانشگاه داره تحصیل میکنه، این قصه‌دار نمیشه که چرا این نمون سر کلاس اول من همچنان الف به یادش بدم، که این خوشحال میشه که شاگردش حالا به دکترا رسیده. این رو قدر ناشناسی نمیدونه، این رو جفا و بی‌محبتی نمیدونه که اینا بی‌وفا بودن دیدی ما رو ول کردن رفتن. نه این به هیچ وجه اینجوری نیست. بذار اگر خدا پیش آورد یه جایی بهتر بری، به هیچ وجه متوقف نشی. اینا رو من دارم عرض میکنم که بین من و شما در واقع حجت تمام شده باشه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد معجل.
گاهی اوقات پیش میاد من در جریان صحبت ها از جلسه اهل بیت علیهم السلام به بزرگی یاد میکنم و تذکر میدم، توجه میدم که این توفیق عظیم که نصیبمون شده رو قدر بدم. این احتمال به ذهنم اومد که بعضی ها اینجوری تصور بکنن که مقصود من حالا فقط خاص این جلسه است. نه واقعا اینجوری نیست، من کل جلساتی رو که با روحیه اخلاص و با صفا و محبت نسبت به اهل بیت یه تعدادی از دوستان اهل بیت دور هم جمع میشن اون رو بزرگ میدانم، خیلی هم بزرگ. خب این جلسه ما هم انشالله یکی از اون مصادیقه، بنابراین اینجوری نیست که حالا ما یک حساب ویژه‌ای برای این جلسه بخوایم باز بکنیم در ذهنمون و به هر حال این جلسه رو فوق سایر جلسات بدونیم. نه، این هم یکی از جلساتیست که به عشق و ارادت اهل بیت علیهم السلام تشکیل میشه و دوستان اهل بیت کنار هم می‌نشینند. پس نوعی به هر حال بزرگ نمایی یا تعریف های بیش از اون چیزی که واقعیت داره نباید مطرح بشه اصلا. نه، همه ی جلسات ذکر اهل بیت علیهم السلام عزیز و ارزشمند و بزرگه. نکته دیگه اینه که اگر باز توجه داده میشه که قدر حضور تو مجالس اهل بیت رو بدانید، این توفیقی که نصیبتون شده که تو فضایی که نام اهل بیت برده میشه حضور پیدا میکنید، این رو بزرگ بشمرید و ارزش او رو بهش توجه داشته باشید، مواظب باشیم باز این تعبیر اشتباهی نشه، یعنی ما به پای خودمون نگذاریم، خدای نکرده دوچار نوعی خود بزرگ بینی نشیم که حالا ما فلان جلسه میریم، فلان جلسه هم حالا به گمانمون خیلی جلسه برجسته است، بنابراین ماها خیلی دیگه آدم های فوقلاده هستیم، از عرفای خیلی کامل میگه من چون خیلی بزرگ میدونم، یعنی همین که خدا توفیق میده میام تو جمع شما میشینم، عطای بسیار بزرگی الهی میدونم، منتها این رو استحقاق خودم نمیدانم، این عطای بدون استحقاق، این دلیل بزرگی ما نیست، ما دست خالی هستیم، فقیریم، این دلیل کرم و فضل اهل بیته که به موجودی فقیر و کوچکی مثل من این عنایت و کرامت رو میکنن که اجازه میدن تو مجلسی پا بگذارم که نام اون بزرگواران برده میشه. خدای نکرده دوچار نوعی خود بزرگ بینی نشیم، حساب خودمون رو از دیگران جدا ندانیم، گمان نکنیم که حالا ما چون فلان مجلس میریم پس آدمای خیلی استثنایی شدیم، آدمای متفاوت با دیگران شدیم. نه، ما چیزی نیستیم، اگر هم چیزی عطا شده از رهگذر فضل و کرم اهل بیت بوده، نه به خاطر لیاقت و استحقاق ما، این شاهدی بر بزرگی ما نیست، شاهدی بر بزرگی عطا کنندگانه. بنابراین خدای نکرده دچار نوعی غرور نشیم، فکر نکنیم که حالا ما چون فلان مجلس میریم دیگه به هر حال حسابمون از کسانی که سایر مجالس میرن متفاوته. نه، همونطور که عرض کردم همه مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام با هر شکل و با هر سطحی که تشکیل میشه اگر صدق و صفا و اخلاص درش باشه بزرگه، و همه کسانی که به این مجالس میرن بزرگوارانه باید باشون برخورد کنیم و اونها رو تکریم کنیم و اکرام کنیم، نکنه خدای نکرده خودمون رو به دیده بزرگی بنگریم و کسانی که حالا مجلس دیگری میرن رو کوچک بشماریم. این یک اشتباه و خطای بزرگه.
اللهم صل على محمد و آل محمد معجل.
ما معمولا در هر مبحثی که وارد میشیم یه چند هفته ای در واقع موضوع بحث واحده و شاید به تعبیری میشه گفت بحث به زبانهای گوناگونی تکرار میشه. نباید تصور کرد که این تکرار نوعی وقت تلف کردنه، چون خب ما مسئله رو فهمیدیم دیگه، چرا دوباره، چرا سه باره هی به زبانهای گوناگون. اولا بگم که این سبکیست که در کتاب‌های آسمانی هم این سبک تبعیت شده. خود قرآن کریم رو نگاه کنید ببینید یک مطلب رو به زبان‌های مختلف به صورت‌های مختلف بارها و بارها و بارها تکرار می‌کنه. نباید تصور کرد که این تکرار لغوه و وقت تلف کردنه در کلام الهی که دیگه لغو راه نداره. برخی از آیات در قرآن بارها و بارها تکرار میشه، حتی در یک سوره مثل سوره الرحمن دیدید دیگه یک آیه فبعی آلاء ربکما تکذبان چقدر تکرار میشه. و حالا این تکرار با عین لفظه و یا تکرار با الفاظ مختلف، تعبیری که از این روش سخن گفتن میشه میگن تصریف. این به زبانهای مختلف مطلب رو هی بازگو کردن کمک میکنه این تکرار به عمیق تر فهمیده شدن پیام اون مسئله و نفوذ کردن اون حقیقت به لایه های عمیق تری از وجود انسان و راه یافتن به عمق جان انسان. چون اول آدم یه مطلبی رو باش برخورد میکنه، خب به گوشش آشناست، به چشمش آشناست، مثلا در یه نوشته ای میبینه، این آشنایی اولیه است. این آشنایی اولیه گام نخستینه، اما این آشنایی الزاماً به این معنا نیست که فهم درست و عمیقی از این مطلب هم به دست آمده. لذا باید تأمل کرد، تکرار کرد، مراجعه مکرر کرد تا به یک فهم درست و عمیق دست پیدا کرد. خب حالا این فهم رو که پیدا کردیم که حالا این مطلب چی میخواد بگه، باز قدم نهایی نیست، باید به درستی این مطلب پی برد، متقاعد بشه عقل انسان نسبت به درستی این مطلبی که حالا تصور روشنی ازش دارم، اما آیا تصدیق عقلیه استواری هم نسبت به اون مسئله دارم معلوم نیست. حالا باید با مراجعه مکرر در واقع قانع بشه عقلم که این مطلب مطلب درستی ساله، این مطلبی که فهمیدم. باز این هم پایان راه نیست. مراجعه های بعدی و تکرار مسئله سبب میشه که این امری رو که عقل تصدیق کرده به تدریج به دل راه پیدا کنه و بعد از متقاعد شدن عقل، دل معتقد بشود به اون چیز، ایمان پدید بیاد، نوعی پیوند قلبی با اون حقیقت برقرار بشه. ایمان هم خودتون میدونید دیگه مراتب متعددی داره، بنا به برخی از روایات ایمان 10 مرتبه داره که تازه هر مرتبه ای از مراتب 10 گانه او هم شاید به صدها جزء کوچک قابل تقسیم باشه. اشارات که تو برخی از روایات هست اینجوری میشه دریافت کرد. خب حالا راه یافتن به ایمانم به معنای تمام شدن نیست، باید به مراتب بلندتر ایمان راه پیدا کرد تا جایی که این بشه حالت ثابت روح و جان انسانی، یعنی انسان به مقام اطمینان راه پیدا کنه بعد از مقام ایمان، به اون ثبات ایمان راه پیدا کنه، ایمانی که دیگه متزلزل نیست، ایمانی که بعضی وقتها حاضر و بعضی وقتها غایب نیست، بلکه ایمان دائما حاضر در قلب انسان. این هم پایان راه نیست، باز هم مراجعه لازمه، باز هم تکرار لازمه. تکرارها و مراجعات بعدی انسان رو به یقین رهنمون میشه و یقین هم با مراتب خودش، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، تا انسان به دیده ی دل بتواند اون حقیقت رو ببیند، بعد از این که دل باور کرد بتونه اون حقیقت رو مشاهده کنه، به شهود قلبی راه پیدا کنه. گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم دیدن ایمانم آرزوست. این که بتواند ببیند اون حقیقت رو، به عین الیقین برسد، به شهود برسد. این هم پایان راه نیست، باز هم باید تکرار کرد، باز هم باید مراجعه مکرر کرد تا انشاءالله به قله یقین که حق الیقین راه یافت، یعنی خود انسان مصداق اون حقیقت بشود، خود انسان مصداق اون حقیقت بشود. این مقام حق الیقین. بنابراین تا رسیدن به حق الیقین بارها و بارها باید یک مطلب برای انسان تکرار بشه. شما در عبادات میبینید تکرار هست، نماز رو در هر شبانه روز بارها میخوانید، در خود نماز اذکار در هر نمازی بارها تکرار میشه، اعمالی بارها تکرار میشه، رکوعها تکرار میشه، سجدها تکرار میشه، قیامها تکرار میشه، قعودها تکرار میشه، اذکار تکرار میشه، یا در اذکار و اورادی که گفته میشه این تکرار وجود داره. این تکرار این هدفی رو که اشاره کردیم دنبال میکنه، در واقع به زبانهای مختلف، چون حقیقت یک چیز بیشتر نیست. به موجب یه روایتی که نقل شده، العلم نقطه، علم یک نکته است بیشتر نیست، العلم نقطه کفرها الجاهلون، جاهلان او رو تکثیرش کردن، زیادش کردن، در واقع یک نکته بیشتر نیست حقیقت و باید به او رسید. منتها همه این تکرارها برای رسیدن به همون یک نکته است. گفت دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت اگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. باید به اون یک حرف راه پیدا کرد و اونم الف بودی ها. گفتم که الف نیست بر لوح دلم جز الف قامت یاد، چه کنم حرف دیگر یاد ندارد استاد. بله، بنابراین اون حقیقتی که باید بهش رسید یک چیز بیشتر نیست، همه اینها به زبانهای مختلف بازگو کردنه برای اینکه به همون یک نکته راه پیدا کنه انسان. لذا گمان نکنیم که این تکرارها زمان رو هدر دادنه، چون بعضی ها تشنه فقط یاد گرفتن اصطلاحات و الفاظ و این حرفا هستن. خب هر جلسه 4 تا اصطلاح جدید یاد بگیرن، 4 تا لفظ جدید، 4 تا قاعده جدید، ارضا میشن، خیلی خوشحال میشن که خب داریم رشد میکنیم دیگه. اما اون رشد، رشد فقط ذهنیات انسانه، انباشته شدن ذهن از اصطلاحات و اطلاعات. اما اون چیزی که ما دنبالشیم، یعنی حقیقت معرفت، حسابش چیز دیگه است. اون جز یک نکته نیست، اون کلمه واحده است، در واقع کلمت لا اله الا الله. این همون کلمه است که فرمود مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این کلمه طیبه، این حقیقت توحید، شاخه ها و فروع بسیار زیادی ازش متفرع میشه، ولی اصلش همون حقیقت توحیده، همون رسیدن به حقیقت توحید. بنابراین این تکرارها بیهوده نیست، تکرارها مفیده. بله، کسی که میخواد هی اصطلاحات بیشتری رو برای انباشتن در ذهن به دست بیاره، خب وقت تلف کردنه براش، این تکرارها رو شنیده. اما کسی که نه، میخواد به اون لایه های عمیق‌تر وجودش این حقیقت راه پیدا کنه، این تکرارها مفید و ضروری است. تلقین، تکرار مکرر یک حقیقت برای خیشتن، برای راه یافتن به یقین. و میدونید اصلا انبیام همین کار را آمدن بکنن. انبیا نیومدن اطلاعات و معلومات جدید به ما بدن، انبیا آمدن دانسته های ما رو برای ما یادآوری کنن. فرمود انما انت مذکر، ای پیغمبر، منحصرن تو کارت به یاد آوردنه. به یاد آوردن یعنی چیزی که انسان میدانه و از خاطر برده، حالا باید به یادش بیفته. تذکر میده پیغمبر، یادآوری میکنه، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه. این یادآوری ها هی اون حقیقت رو شفافتر میکنه در وجود انسان، اون حقیقتی که در فطرت همه انسان ها هست و به فراموشی سپرده شده و در زیر لایه های عمیق غفلت دفن شده این دفینه و گنجینه، این رو انبیا میان بیرون بکشن. به تعبیر امیرالمومنین فرمود، یه فرمود فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء. خدا پیغمبران رو مبعوث کرد و پی در پی فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون میثاق فطرتشون رو در واقع ادا بکنن، از اونها بطلبن که اون میثاقی که در درون با خدای خود دارید او را ادا کنیم. و یذکروهم منسی نعمته، و اون نعمت فراموش شده رو تذکر بدن و به اونها یادآوری کنن و به یاد اونها بیارن. و لتثیروا لهم دفائن العقول، و دفینه های عقل و ادراک رو که در اعماق وجودشون دفن شده اینها رو بیرون بکشن و استخراج کنن. بنابراین تکرار ضروری است و انبیام اصلا آمدن هی تذکر بدن، هی بازگو کنن، تا بلکه ما درک روشن‌تر، ایمان ثابت‌تر و یقین کامل‌تری نسبت به این حقایق پیدا کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هرچه که خدا عنایت میکنه تو جلسه گفته میشه، تو همون جریان زیارت عاشورا لطف میشه و عطا میشه و زمینه روحی و معنوی جذب اون مسائل هم در همون جریان زیارت عاشورا فراهم میشه در مستمعین. بنابراین دوستانی که با تأخیر تشریف میارن و اون فرصت رو از دست میدند، تو جریان جلسه هم بهره کمتری آیدشون خواهد شد.